أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحثمون منتهی شد به توجیه پنجم برای واجب تخییری که عبارت است از توجیه واجب تخییری به فرد مردد. قبل از اون این نکته رو متذکر بشم که مرحوم آخوند به حسب تقریر مقررش، همین تقریراتی که از مرحوم آخوند چاپ شده به عنوان میرآقای قزوینی، این بیانی که دیروز از مرحوم اصفهانی نقل شد در تقریر واجب تخییری به وجوب متعدد به ضم ترخیص در ترک احد همال مصلحت تسهیل، تو کلام مرحوم آخوند به عنوان یک احتمالی و احتمال معقول و ممکنی آمده. من عبارت ایشونو بخونم. یک بخشی از عبارت ایشونو قبلا خوندیم در راستای قضیه واجب ناقص و وجوب ناقص. ادامش این کلامی است که مرحوم اصفهانی به عنوان تصویری در واجب تخییری ذکر کرده. عبارت اینه: بعد از ذکر واجب تخییری، فنقدح ان ایجاب احد الشیئین شرعا او عقلا اما لاجل القصور فی المقتضیین، این همون وجوب ناقص بود، بحیث لم یبلغ اقتضاء کل واحد منهما الى حد الالزام معینا و ان کان ترکهما معا مبغوضا. خب اما لعجل او لعجل المانع عن الالزام، بله عن الالزام، بله یک کلمه ای المانع عن الالزام، اما لعدم قدرت المکلف و چه مانعش، اما لعدم قدرت المکلف کما فی المتزاحمین او لعدم استعداد العباد للاتیان بهما کما فی الصدر الاول و اما للتسهیل و اما للتسهیل، بله والارفاق، عدم الزام بهما و عدم خلاصه الزام مکلفین به جمع. سه تا اما ذکر کرد بعد از آنی که قبلش فرموده بود لقصور المقتضی، اونی بود که وجوب ناقص، بعد از فرض تمامیت مقتضی للمانع، مانع یا لعدم قدرت العباد کما فی التزاحم و اما لعدم استعداد العباد، قدرت دارن اما ظرفیت ندارن، مردم صدر اسلام اگر میخواستن وادار بکنن به انجام متعدد رم میکردن، لعدم استعداد العباد کما فی الصدر الاول و اما للارفاق و التسهیل. با یک نیش قلم، با یک کلمه، اونی که مرحوم محقق اصفهانی یه روز ما رو معطل کرد و کلمات مرحوم آقای سعد مشتمل بر اطاله در تقییمش و آقای خویی، با یک نیش قلم و امال تسهیل تمام. خب از این گذشتیم، بحث ما منتهی شد به بیان پنجم، تصویر واجب تخییری بر اساس فرد مردد. بگیم در مورد واجب تخییری، واجب بر مکلف مردد بین خصال یا بین فعلینه، اما العتق او الاطعام، مردد بین این دو. این تصویریه که بدون به ذهن ممکنه خطور بکنه و حتی عوام ممکنه به همین تعبیر از واجب تخییری تعبیر بکنن، ولیکن حق اینه که اونی که عامی تعبیر میکنه حاکی از این فرد مرددی که ما میگیم نیست. عامی اگر تعبیر میکنه فرد مردد، مرادش به حسب لب همونیست که خواهد آمد، ما تعبیر خواهیم کرد به جامعه انتزاعی، ولیکن به حسب دقت فرد مردد نمیتوانه متعلق تکلیف باشه. چرا؟ چون فرد مردد واقعیتی نداره. تکلیف تعلق میگیره به شیئی که میتونه در خارج محقق بشه و به واسطه امتثال مکلف در خارج عینیت پیدا میکنه. خب فرد مردد، ما در خارج فرد مرددی نداریم. در خارج فعل مکلف ضمن معینات محقق میشه، یا صوم محقق میشه از مکلف به تعیین، یا اطعام به تعیین. دیگه از مکلف شیئی به عنوان مردد مثلا قابل تحقق از مکلف نیست به وصف مردد. و هذا ما کما این که وجود نکتشم اینه که اصلا وجودی که امتثال منفک از اون نیست، وجود مساوق با تشخصه و تردید یناف تشخص. وجود منفک از تشخص نیست و تشخص با تردید ناسازگاره، ولذا وجه عدم معقولیت تعلق تکلیف به فرد مردد اینه که از مکلف اگر فرد مردد بخوان باید مکلف امتثال بکنه اون رو به فعل مردد، و فعل مردد لا موقع له فی الخارج ولا یمکن ان یتحقق فی الخارج. ام فعل مردد، اونی که یقع فی الخارج افعال متعینه است، فعل به وصف تردد وقوعش در خارج معقول نیست، پس تعلق تکلیف بهش هم معقول نیست. خب باید مصداق امتثال و اون مأمور به رو بیاره. اگر بناس فعل مردد در خارج مصداق نداره، قابل انطباق نیست در خارج بر شیئی، پس اونیو که مکلف میاره مصداق مأمور به نیست. میدونیم بین این دوتاست، اون دوتا تعینات مردد بین این دوتا نیست، چون مردد خود این دوتا مردد نیستن. مردد اینی که میگن لا واقع له همینه دیگه، اونی که در خارج هذا به عینه و هذا به عینه، اما مردد بین این دو، بله مردد به حسب علمنا اشکال نداره، معلوم ما مردده اشکال نداره، اما جامع که مردد نیست، جامع قابل انطباق بالفعل بر هر دوست، هر کدوم محقق بشه مصداق جامعه، این مردد نیست. احده ما یعنی مردد، به معنای احده ما یعنی به معنای مردد، اصلا در خارج هیچ مصداقی نداره. اینا مردد نیستن، نه این مردده نه اون مردد.
یکی از اونا
منظورتون یکی از اونا یعنی جامع ما یستقو علیه یکی از این دو، اون همونیه که خواهد آمد، همون جامع انتزاعیست که ما میگیم و عرض کردیم. شما هم اگر دارید میگید فرد مردد، منظورتون همون جامع انتزاعیه نه فرد مردد به دقت الکلمه. مرحوم آقای صدر در مقام از مرحوم محقق اصفهانی اشکال دیگری بر این فرد مردد نقل کرده که مرحوم اصفهانی به حسب نقل مرحوم آقای صدر فرموده این اشکال اوضحه از اون اشکالی که ما عرض کردیم. اون اشکالی که ما عرض کردیم که مردد لا واقع له، پس بنابراین لا یقع به لا یمکن امتثاله، چون امتثال باید به وجود باشه و وجودم مساوی با تشخصه، تو کلمات محقق اصفهانی هم هستیم. ولی جواب دیگری رو من اومد صد نقل کرده، من یه مقداری نگاه کردم، من تو کلمات اصفهانی پیدا نکردم این جوابو، ولی من اومد صد نقل میکنه. اینجا که نبود تو همین بحث، یه جای دیگه لابد ذکر کرده مرحوم محقق اصفهانی از فرد مردد جواب دیگری داده. فرموده نمیتونیم ما واجب تخییری رو به فرد مردد تبیین بکنیم، چون فرد مردد معقول نیست. چرا معقول نیست؟ نه از باب این که وجود مسابقه با تشخصه و ینافت تردید، بلکه از این جهت که اگر شما فرض کردید این فرد مردد، مردد بین عتق و اطعام، اما ان یحمل علیه احدهما فقط، یکی از این دو قابل حمله بر اون فرد مردده، این خلف اینه که شما میگید مردد، پس بنابراین این مردد نشد، متعین شد. اگر فقط یکی از اینا قابل حمله، خب یکی از اینا اگر حمل بشه یعنی دیگری قابل حمل نیست، فقط اطعام، فقط عتق قابل حمله بر احدهماست، این خلف اینه که شما میگید فرد مردد، این فرد متعینه و این فرد متعینه دیگر اسمشو میذارید فرد مردد. و اگر منظور اینه که هر دو قابل حملن برش، نه فقط احدهما یحمل علی الفرد، بل کل من العنوانین اطعام و عتق یحمل علی اون عنوان احدهما، خب این خلف اینه که فرض اینه عنوان احدهما، کلاهما اگر قابل حمل باشن، با این که شما فرض اینه عنوان احدهماست، هذا یستلزم اجتماع النقیضین، که یعنی دو عنوان قابل حمل باشن و دو عنوان قابل حمل نباشن. از حیثی که گفتید هر دو قابل حملن، پس بنابراین قابل حمل. از حیث این که فرض اینه احدهما فرض شد و اگر هر دو قابل حملن، پس احدهما نباید مشمول باشه، پس لازمش اینه که هر دو هم قابل حمل باشن و قابل حمل نباشن، هذا یستلزم اجتماع النقیضه. من رو آیزد این رو نقل میکنه، بعد میگه این حرف متین جده و هذا، ایشون میگه اوضح از اون برهانی رو که ما عرض کردیم، برهان وجود یسابق التشخص ولا یقبل التردید، چون اون تابع اینه که شما فلسفه وجود رو برید ببینید که آیا وجود یقبل التردید اولا. اما این برهان امتناع اجتماع نقیضین بند به اون نیست، وجودم اگر بنا بشه فلسفش و عدم قابلیتش للتردید حل نشه برتون، امتناع اجتماع نقیضه این که بدیهی هم ولا یهمنا بعد هذا، دیگه شما رو معطل بکنیم در این قضیه. فرد مردد با این بیان که گفته شد، چه بیانی که ما عرض کردیم، چه بیانی که محکی از محقق اصفهانی، لا یعقل. و از قدیم ما اینو معترفیم که فرد مردد لا مصداق له، لا واقع له، این امر وجدانیه. ولیکن آیا تکلیف به فرد مردد قابل تعلق یا نه، این مورد ابهامه. مرحوم آخون قدس سره متدرج در بیان فرد مردد رو به حسب تعلیقی که قبل گذشت متعرض شده، و ما هم در بحث علم به مناسبت بحث علم اجمالی، بحث فرد مردد و تحلیل فرد مردد و بحث تحلیل اجمالی به تفصیل اونجا گفتیم. اونجا ما به یه نتیجه‌ای، الان به تفصیل یادم نیست، اجمالاً در ذهنم به این نتیجه رسیدیم که امتثال اجمالی و تعبد به امتثال اجمالی معذور نداره و با این یک عویسه‌ای رو حل کردیم در فقه، و اون این که اگر مکلف علم اجمالی داره یا لباس الفش نجسه یا لباس بش نجسه، اگر نماز صبح سخت تو سرما بیاد بره آب بکشه و اینا، میگه یکی از این دوتا نجسه، دوتا نماز صبح بخونه میگه اهون، از این که بره آب بکشه و بیاد با لباس خیس یا نمور یا با تحمل مقدمات صعب در برودت به تغسیل نماز بخونه، میگه من دوتا نماز صبح میخونم بدون این که خودمو متکفل اون مشقتش بشم. به نظر ما گفتیم لا بأسه در فرد مردد، علم اجمالی داره یا الف نجسه یا ب نجسه و یحتمل نجاستهما و فی الواقع هما نجسان، این فرد مردد دیگه، فی الواقع هما نجسان، اما این مکلف علم به نجاست احد، دید یه خونی از این بالا آمد، نمیدونه، تارتن میدونه تو یک ظرف معینی افتاد، ظرفا با هم مشتبه میشه، این فرد مردد نیست، این علم اجمالی به واقع معین تعلق گرفته، این فرد مردد نیست. فرد مردد یعنی اگر یه نجس و بیاران جلوی مکلف بذارن به تفصیل نتونه بگه این همانی، علم اجمالی داره یا این ظرف الف نجسه یا این ظرف ب نجسه و یحتمل نجاستهما معا و فی الواقع هم هما نجسان. خب حالا اگر این ظرف الف آوردن جلوش میگن آقا خدا گفته این نجسه ها، میگه بسیار خوب خدا گفته، من یقین پیدا میکنم به نجاست این، اما میتونه بگه اون معلومه بالاجمال من این بود؟ اما اونجایی که این نجس شد به عینه قاطی شد با امثالش، بعد از آنی که قاطی شد علم اجمالی پیدا شد، بعد آوردن این ظرف نجس واقعی رو گفتن، امام معصوم گفته اونی که گفتی نجس شد قاطی شد ما برات افراز میکنیم اینه ها، چی میگه مکلف؟ این همانی، میگه اونی رو که میدونستم این بود، این فرد مردد نیست. فرد مردد اینه که اعلم به نجاست احدهما و احتمل نجاستهما و هما فی الواقع نجسا، این میشه فرد مردد. خب اینجا اگر من نماز صبح تکرار کردم تارتن در لباس الف و اخرى در لباس ب، قوم اشکال میکنن در اجزا، میگن اصل طهارت در چی میخواد جاری بشه؟ اصل طهارت در ظرف در لباس الف بلا مرجح، ب بلا مرجح، میگید اونی که یعلم الله نجاسته، خدا یعلم نجاستهما معا، هیچ معینی نداره که بخواد اصل طهارت درش جاری بشه. قوم حیا رافی این قضیه، میگن نمیتونیم بگیم نماز، شما باید بری یه نماز سومی بخونی در یه لباس پاکی، ولی ما در جای خودش گفتیم نه، محظوری نیست در تعبد به امتثال واحد در اینجا، که حالا عرض میکنم. مرحوم آخوند بحثمون الان در بحث فرد مردد به این مقدار نیست، ولی اینو دیگه تکمیل عرض بکنم، مرحوم آخوند آمد گفت علم به فرد مردد تعلق میگیره، راست گفت دیگه، من علم به نجاست مردده دارم. یه پا بالاتر گذاشت گفت تکلیفم به فرد مردد میتونه تعلق بگیره، وجوب احده ما، منتها گفت مرحوم آخوند ضعف به احد الامرین ممکن نیست، تعلق و تکلیف اشکال نداره، محظوری نداره، اما صرف تکلیف مادامی که بعث به دنبالش نباشه که به درد نمیخوره. بعث هل دادن و تحریک نحو المردد لا یعقل. ولذا دیگه بست از این به بعد ادامه حل رو. نتیجتا اینه که در امتثال به مرددم لا یمکن این که امتثال به مردد واقع بشه. ما سابق عرض کردم امتثال به مردد و گفتیم اشکالی نداره، معقوله. شارع بگه یجوز الصلا فی واحد منهما، اونی که لا یجوز به مقتضای علم اجمالی التعامل معهما معاملت الطهاره به ان یصلی الظهر فی احد فی احدهما و العصر فی الاخر. خب این مخالفت قطعی است با اون علم اجمالی به نجاست احدهما. اما امتثال فی احدهما فی واحد منهما مع التحفظ على عدم جواز مخالفت قطعیه، به این که شما اگر دوتا نماز بخونید صبح رو تکرار کنید در این دو لباس، شارع میگه خب من نماز از تو میخوام در ثوبی که محکوم به نجاست نباشه، تو علم اجمالی به نجاست احد ما داری، پس واحد من الثوبین لیس محکوما به نجاسه. اگر دو نماز خوندی یستق انه صلا فی ثوب لم یحکم علیه به نجاسه فیجزی. تا حالا اینجوری میگفتیم، حالا اینو میگیم، اما حالا ما بیمیل نیستیم یه پاباز بالاتر بگذاریم خلافا لما کنا نقوله سابقا، بگیم اصلا تعلق تکلیف به مردد به معنای بعث الی المردد اینم اشکال نداره. یعنی اگر شارع بگه من نماز در یکی از این دو لباسو از تو میخوام، بله مکلف نمیتونه مگر صلات فی المتعینین رو ایجاد کنه، اما در صلات فی المتعینین یستق الصلات فی واحد منهما، چون معنای الصلات فی واحد منهما واحد به شرط لاکه نیست، صلات فی واحد منهما، من صلات فی واحد من الثوبین رو میخوام، الصلا فی واحد من الثوبینی که لم یحکم علیه بالنجاسه. اگر مکلف صلا صلاتین، صلاتین به تکرار، نه اینکه ظهرشو تو یکی عصرشو تو یکی، اگر تکرار کرد خب صد میکنه صلا صلاتا واحده فی واحد من الثوبینی که لم یحکم علیه بالنجاسه. بله فرد مردد لا واقع علیه فی الخارج، یعنی ما در خارج مصداقی برای فرد مردد نداریم غیر از متعینات، اما صلات در این متعینات میخوایم بگیم مندرج در اطلاق امر به صلات فی الثوب الطاهر میشود و ما برای اجزا همین مقدار بس. مشکل ما اینه که اصل طهارت رو تو کدوم جاری کنیم؟ اگر میخواستیم اصل طهارت رو در متعینات جاری کنیم مبتلا به محذوره، نه الف نه ب، به این عنوان نه، اما ما یه عنوان دیگری، یک عنوان انتزاعی دیگری درست میکنیم. و لذا اگر مکلف در اونجایی که معلومه بل اجمال او فی علم الله تعین داشت، اگر مکلف نماز خون در هر دو لباس، اونجایی که فی علم الله تعین داره، یعنی علم اجمالی دارم به نجاست احدهما و فی الواقع ما یعلم الله نجاسته او ظرف الفه، لباس الفه، اگر مکلف نماز بخونه در هر دو این لباس ها مع احتمالی نجاست الاخر، چرا مجزیه؟ اینو که دیگه همه قبول دارن اجزاء رو، اگر نماز صبحش رو تکرار بکنه در این دو لباس چرا مجزیه؟ چون میگه من در یک لباسی که فی علم الله معلوم نیست نجاستش، اونی رو که میدانم نجاستش رو که فی علم الله نجسه، در یه لباسی که فی علم الله نجاستش معلوم نیست به حسب علم من، نماز خوندم و در اون اصل طهارت جاری میکنم. من اونی که میدونستم یه نجاست مشخص بود، قاطی شد، بسیار خوب، من در اون لباس قاطی شده و غیر اون نماز میخونم، غیر اون که مجرای اصل طهارته. این که میگید نماز درسته، چرا نماز درسته؟ چون در یک فردی که به عینه مجرای اصل طهارت بود، اونتا به عینه فی علم الله نه فی علمی، چون الان من نمیدونم کدوم از اینا نجسه، میدونم یک نجس معینی رو میدانم و خدا میداند اون معلوم من را. خب اگر بنا بشه غیر از این معلوم من که به تفصیل میدانستم و بعد به اجمال شد، اگر نماز در اون دیگری خوندم ولو اون دیگری هم فی علم الله نجس باشه، بلا اشکالی نماز درسته و این فرد مردد نیست. خوب دقت کنید، این فرد مردد دیگه نیست. یه دفعه دیگه مثال رو تکرار کنم، قاطی نشه براتون. من لیوان زید رو میدانستم نجسه، لیوان زید با لیوان عمرو قاطی شد، یا لباس زید میدانستم نجسه، لباس زید و عمرو قاطی شد، این که فرد مردد نیست. من اگر نماز خوندم در این دو لباس، نماز من چیه؟ درسته. چرا؟ برای اینکه لباس زید که نجاستشو میدونستم، اما لباس عمرو که نجاستشو نمیدانستم. اصل طهارت در لباس عمرو جاری میشه بلا معارف، و المفروض انی صلیت فی ثوب عمرو. این در غیر فرد مردد. جایی که بتونم اصل رو، اصل طهارت رو در یک واحدی متعین، ولو غیر متعین به حسب علمی، متعین به حسب واقع بتونم جاری بکنم، نماز من محکوم به صحت. ما در فرد مردد با این بیان اخیری که الان دارم اشاره میکنم، یک عنوان جدیدی رو بیان کردیم که در اون عنوان جریان اصل طهارت اشکال نداره، و اون واحد منهما، واحد منهما که لا يتحقق مگر بالفعل فیهما. چون اون واحد منهما فرض اینه که اگر من در یکی از اینا نماز بخوام بخونم، یکی معین، فقط جریان اصل طهارت در اون بلا مرجحه، چون علم اجمالی دارم دیگه. ولی اگر در هر دو خوندم، عنوان از صلات و فی واحد من هما لم اعلم نجاسته، صدق میکنه یا نمیکنه؟ اون هم صحیحه هم مأمور به. علم که تعلق گرفت، امتثال هم که گفتیم تحقق پیدا میکنه، تکلیف هم گفتیم اشکال نداره. بله، یعنی با این بیان میگیم معقوله، و تحلیل واجب تأخیری هم اگر تعین داشته باشه دیگه اشکال نداره، ولیکن تحلیل واجب تأخیری به این ضمن این که خلاف ظاهر ادله است، تعینی حداقل نداره. این وجوه خمسه تا الان برای تحلیل واجب تأخیری. آخر الوجوه و خیرها و ما یطابق ظواهر الادله، اینه که تحلیل واجب تأخیری بر اساس جامع انتزاعی. اینی رو که عرض کردم از فرد مردد، برید روش دقت بکنید. این تیکه جدید، حالا یادم نیست در دوره قبل این اضافه رو گفتم یا نگفتم، تا امتثالش یادم آمده بودیم، اما در صحت تکلیف به فرد مردد یادم نیست در دوره قبل آمده بودیم یا نه. با این بیان نپذیرفته بودیم، با این بیان در صحت تکلیف به فرد مرددم محظوری نخواهد بود. دقت درش بکنید، به نظرم بیان قابل التزامی. منتها فرد اگر بخواد چون نه در اون مورد که نجاست چون یکیشون جایز نیست پس باید هر دو رو بیاره، اما در قضیه واجب تخییری چون هیچ منعی در کار نیست یجوز الاکتفا به کل منهما، چون واحد منهما توی قضیه علم به نجاست احدهما یجب فی واحد منهما ولا یصح فی واحد منهما، ولذا اگر بنا بشه یکی معین رو بیاره هر دو رو نیاره با یکی معین اصل طهارت در اون بخواد جاری بشه ترجیح بلا مرجحه. اما در مثل واجب تخییری اگر یک کدوم انجام بده چون که واجب واحد منهما برای صادقه و ما ادای اون واحد که ممنوع نبود مثل مورد اون نجاست، ولذا اکتفای به احده ما جایزه. نه جامع انتزاعی نشد. حالا بذارید جامع انتزاعی عرض بکنم تا ببینید نشد. جامع انتزاعی معناش مثل جامع حقیقیه، فقط فرق بینشون اینه که شما بین هر شیئی و هر شیئی جامع حقیقی ندارید، ولی جامع انتزاعی و بین اشیاء متباینه میتونید داشته باشید. شما بین نقیضین جامعی ندارید، بین مشروط به شرط شیء و مشروط به لا جامعی ندارید، چون منظور از جامع ما ینطبق على الشیئین، خب مشروط به شیء و مشروط به شرط لا که جامع نداره. ولی زمان رو سعد فرموده بین قصر و تمام جامعی ما نداریم، چون یکیش مشروط به زیاده است، یکی مشروط به عدم زیاده رکعتین اخیرتینه. ولی اینی که احدهما، این عنوان انتزاعی، که این عنوان انتزاعی احدهما ینطبق على کل منهما و على کل منهما به حدهی، یعنی به حد اون واحدی که منطبق این عنوانه، یعنی احد الامرین ینطبق على القصر و ینطبق على التمام، نه این که تمام فی ضمن الجامع، تا بگید که خب جامع بین قصر و تمام عبارت از اون قصره و یکون و تمام زیادتن عن الجامع اون دو رکعت اخیره. نه، اینو خوب دقت کنید، در تخییر اقل و اکثرم براتون حلاله. احدهما عنوان ینطبق على کل واحد مما ینطبق عليه، على تمامه ینطبق و به حده ینطبق، یعنی صوم به حد صومش احدهماست، عتق به حد عتقش احدهماست، رکعتان به حد رکعتین احدهماست، اربع رکعات به حد اربع رکعات احدهماست. خب اگر این شد، این جامع ینطبق على کل منهما، فکما ان صلاة الظهر ينطبق على الصلاة في الوقت الاول و في الوقت الثاني و الى آخر الوقت ينطبق، انطباقات متعدد داره، عنوان احدهما انطباقات متعدد داره، انطباق الجامع الحقيقي على مصادیقه، فكما ان الجامع الحقيقي الصلاه تنطبق على الصلاه في الوقت الاول وعلى الصلاه في اللحظه الثانيه وعليها في ثالث الاوقات وهكذا، عنوان احدهما احد الخصلتين ينطبق على على الصوم وينطبق على العتق وينطبق على الاطعام بحدودها، یعنی هر یک از اینها به حدها مصداق لأحدهما او لإحداها. هذا
لا نقوله في الجامع الحقيقي،
ليش في الجامع الحقيقي ايضا ينطبق على كل واحد من هذه الحصص
بحد
الجامعي، يعني انه الصلاة في اول الوقت والصلاة في آخر الوقت ينطبق عليه عنوان الصلاة، لا بقيد الصلاة في آخر الوقت، خصوصية آخر الوقت وأول الوقت، هذا ظرف انطباق الجامع وليس داخلين في ما ينطبق عليه الجامع، تلك الخصوصيات خارجه. فلذا تكرر منا لو اتى بالصلاه في اول الوقت بعنوان انها الواجب بطلت صلاته. اما هنا لو اتى بالركعتين الصلاه قصرا بعنوان انه الواجب، واتى بعنوان انه الواجب، انه الواجب يعني انه مصداق الواجب، أتى بالتمام بعنوان أن التمام بحد التمام مصداق الواجب، بحد التمام إذا أتى بالصلاة في أول الوقت بعنوان أنه في أول الوقت، بعنوان أنه في أول الوقت مصداق الواجب باطل. أما لو أتى بالصلاة التامة بعنوان أن الصلاة بحد التمامية مصداق المأمور به صحت صلاته. ليش؟ لأنه مخير بين القصر والتمام. تأخير شرعي. لم يختلف أي اختلاف. قلنا أن الجامع ينطبق على المصاديق في الجامع الحقيقي، ينطبق على المصاديق بلا إشكال، وليس في تلك المصاديق انطباق للجامع على شيء زائد على الجامع. يعني خصوصية أول الوقت وآخر الوقت ليس منطبق الجامع في قضية الصلاة قصرا وتماما. الصلاة بحد القصرية والصلاة بحد التمامية مما ينطبق عليه الجامع، أحدهما من قبيل المشير، من قبيل المشير وليس هو مشير. شون بخد مشير باشه؟ مشير به کدوم؟ اونی که يأتي به المكلف، لا موجب له لا مرجح له. لا فرق بين الجامع الانتزاعي والجامع الحقيقي سوى أن الجامع الانتزاعي جامع بين أمور ربما لا جامع بينها حقيقة كالمتباينات، فقط وفقط. أما در إن كجامع انتزاعي ينطبق على المصادق انطباق الجامع الحقيقي على مصادقها، از این جهت فرقی نیست. ولذا قضیه واجب تخییری توجیهش به جامع انتزاعی هم معقولون هم یساعده الظهور. گفت صوم او اطعم انت مأمور، هذا تعبیر او تعبیر آخر عن احدهما. قد يعبر يقول افعل احد الامرين من الصوم او الاطعام، وقد يقول صوم او اطعم. يعني قد يكون التكليف باحد الامرين بعنوان حرفي كان يقول صوم او اطعم، وقد يكون بعنوان اسمي افعل احدهما. احدهما عنوانش اسميه، کذا او کذا حرفیه، همین است فرق بینهما ولا غیر. پس بنابراین این جامع انتزاعی ظهور مساعد با تعلق تکلیف به جامع انتزاعی، تحلیل وجوب تخییری به جامع انتزاعی هم مطابق با ظهور هم لا محذور فیه. و یکون التخییر شرعیه، و یکون التخییر حین اذن شرعیان، به معنا ان الشارع رخص مکلف رو در این که هر کدوم از اینا. چرا تخییر شرعیه؟ چون جامع حقیقی نداره. تخییر عقلی ینحصر فی موارد الجامع الحقیقی. جامع انتزاعی تعبیر آخر عن المتباینین. بله بله، اگر اونجا غرض واحدی فرض شد و گفتیم غرض واحد از امور متباینم قابل تحققه، یکون التخییر در مواردی که یتحقق به امور متباینه ایضا تخییرا شرعیا خلافا لما تقدم من الاخوند. هذا تمام كلامنا في تصویر الواجب التخییری و ما یقتضیه ظهور عدله. یقع الکلام بعد از این شنبه انشالله، امروز چهارشنبه است دیگه، آره سه شنبه است، فردا، نه من اشتباه کردم، خیال کردم چهارشنبه است، امروز فردا یقع الکلام در مسئله تخییر بین اقل و اکثر. چرا نباشه؟ پنجشنبه ما از قدیم سنت نجف 13، 14، 15 فاطمیه است تعطیله. حالش شانستون اینه دیگه، چه کار بکنیم دیگه، پنجشنبه به بعد فاطمیه است، شنبه هم تعطیله، روز فردا روز چهارشنبه ادامه بحثمون انشاءالله هست و بعدم که دیگه خب دنبالش بعد یعطی انشاءالله تعالی. والحمدلله رب العالمین.